ساعت 20 در تهران، 17:30 در پراگ، پایتخت جمهوری چک. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. هزاران نفر از هواداران محمد مرسی در قاهره راهپیمایی کردند. کرملین برای اقامت ادوارد سنودن در روسیه شرط تعیین کرد. وزیر امور خارجه ایران از اخراج ایرانیان از امارات متحده عربی ابراز نگرانی کرد. با سلام و شب بخیر به شما شنوندگان گرامی، من مهتاب وحیدی‌راد هستم، همراه شما خواهم بود در این بخش. ابتدا با مشروع خبرها. روز جمعه هزاران نفر از هواداران محمد مرسی، رئیس جمهوری برکنار شده مصر، با برگزاری راهپیمایی وسیعی در قاهره خواهان بازگشت او به قدرت شدند. در این راهپیمایی سطوت حجازی، یکی از رهبران اخوان المسلمین، بار دیگر شرکت نمایندگان این گروه در دولت موقت ائتلافی را رد کرد و گفت کسانی که با کودتاگران همکاری کنند به انقلاب مصر خیانت می‌کنند. همزمان مخالفان محمد مرسی هم در میدان تحریر و در مقابل کاخ ریاست جمهوری تظاهرات وسیعی برگزار کردند. کاخ کرملین اعلام کرد که ادوارد سنودن، افشاگر شنود اطلاعاتی آمریکا، در صورت خودداری از انتشار اطلاعات محرمانه در مورد آمریکا میتواند در روسیه اقامت کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، گفت آقای سنودن در صورت خودداری از زیان رساندن به شرکای آمریکایی ما و نیز روابط مسکو واشنگتن میتواند در روسیه اقامت کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، سایت ویکیلیکس روز جمعه اعلام کرد که ادوارد سنودن در صدد دریافت پناهندگی موقت از روسیه است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی تلفنی با همتای اماراتی خود نسبت به اخراج ایرانیان از آن کشور ابراز نگرانی کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها در ایران، علی اکبر صالحی در این تماس تلفنی خواستار تجدید نظر دولت امارات متحده عربی در این مورد شده است. گزارش برخی از خبرگزاری‌ها حاکی است که حدود 500 ایرانی در هفته‌های اخیر از امارات متحده عربی اخراج شدند. جمهوری اسلامی ایران از نامزدی عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد انصراف داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، پیش از این ایران همراه با سوریه نامزدی خود را برای عضویت در این شورا اعلام کرده بودند. سخنگوی هیئت ایران در ژنو در مورد انصراف این کشور توضیحی نداد و این انصراف را اقدامی عادی دانست که در تمام گروه‌های سازمان ملل صورت می‌گیرد. علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه ایران، روز جمعه به منظور دیداری کوتاه به ترکیه رفت. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای صالحی قرار است در این دیدار ضمن گفتگو با احمد داوودوغلو، وزیر خارجه ترکیه، روند پیشرفت روابط دو جانبه و مسائل مهم منطقه‌ای را مورد رایزنی و تبادل نظر قرار دهد. پیش از این عباس عراقچی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، گفته بود که علی اکبر صالحی با مقام‌های ترکیه درباره تحولات مصر رایزنی می‌کند. و در حالی که پس از انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری ایران، برخی کشورهای غربی با موضع‌گیری‌های محتاطانه این انتخاب را به فال نیک گرفتند و نسبت به تأثیر آن بر روند مذاکرات هسته‌ای ابراز خوشبینی کردند، قرار است نمایندگان گروه 5 به علاوه 1 هفته آینده در نشستی به بررسی مسئله هسته‌ای ایران بپردازند. همکارم نوشین سید حسینی و گزارشی در این باره.
در حالی که دیپلمات‌ها در مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره اثرگیری گفتگوها میان نمایندگان ایران و آژانس در ماه آینده میلادی خبر داده‌اند، مقام‌های ایران می‌گویند هنوز هیچ توافق رسمی در این باره انجام نگرفته است. عباس عراقچی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز سه‌شنبه در پاسخ به سؤالی درباره خبر دیدار نمایندگان ایران و آژانس در ماه آینده، آن را تایید نکرد و در توضیح آن گفت ایده‌ای در این باره مطرح شده که دور دیگری از مذاکرات بین ایران و آژانس برگزار شود، اما هنوز توافق رسمی درباره آن صورت نگرفته است. از سوی دیگر، کشورهای گروه 5 به علاوه 1 قرار است هفته آینده در بروکسل، پایتخت بلژیک، با کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، درباره برنامه اتمی ایران گفتگو کنند تا به این شکل نخستین دیدار در این مورد پس از انتخابات 24 خرداد در ایران برپا شود. ما مایکل مان، سخنگوی خانم اشتون، به خبرنگاران گفته است دیدار میان نمایندگان 6 کشور بریتانیا، چین، آمریکا، آلمان، فرانسه و روسیه روز سه‌شنبه صورت می‌گیرد و مقام‌های سیاسی کشورهای 5 به علاوه 1 در آن حضور خواهند داشت. آخرین دیدار میان سعید جلیلی، مسئول ارشد مذاکرات هسته‌ای ایران، و کاترین اشتون ماه گذشته میلادی در استانبول انجام شد. دیداری که خانم اشتون آن را بلند و سودمند نامیده بود. پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری 24 خرداد در ایران، خوشبینی‌ها هم در داخل و هم در خارج از ایران در مورد گشایش در پرونده هسته‌ای تهران افزایش یافت. حسن روحانی خود نیز در نخستین نشست خبریش پس از انتخاب تاکید کرده بود که در این مورد در مسیر تعامل و شفافیت بیشتر گام برخواهد داشت. برنامه اتمی ایران که در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد تحریم‌های گسترده بین المللی را برای ایران به بار آورد، یکی از جنجالی‌ترین موضوعات مربوط به این کشور است. کشورهایی که طرف گفتگو با ایران هستند از تهران می‌خواهند تا با تعلیق برخی فعالیت‌های خود به جامعه جهانی نشان دهد که به دنبال ساخت بمب اتمی نیست. ایران همواره ساخت سلاح هسته‌ای را رد کرده و بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای‌اش تاکید کرده است.
گزارش بود از همکارم نوشین سید حسینی. و پس از آنکه دولت موقت مصر واکنش‌های ایران به تحولات داخلی خود را دخالت‌های تهران در امور داخلی مصر دانست، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران گفت هر تصمیمی که مردم مصر بگیرند مورد احترام همگان است. پیش از این سخنگوی وزارت امور خارجه ایران کشته شدن حامیان محمد مرسی را در مقابل گارد ریاست جمهوری محکوم کرده و به مردم مصر هشدار داده بود که نگذارند دست‌های به گفته او تفرق افکنانه این کشور را به سمت درگیری‌های داخلی سوق دهد. جزئیات بیشتر را در گزارشی از همکارم رضا ولیزاده بشنویم.
دو وزیر امور خارجه ایران و مصر درباره واکنش‌های ایران نسبت به تحولات اخیر مصر صحبت کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه 20 تیر در یک گفتگوی تلفنی با محمد کامل امرو، همتای مصری خود، با اشاره به تحولات مصر گفت که جمهوری اسلامی خواهان بهترین روابط با قاهره است. وزارت امور خارجه مصر ساعتی قبل از این مکالمه تلفنی بیانیه‌ای در انتقاد از مواضع مقام‌های ایران در ارتباط با رویدادهای اخیر مصر منتشر کرده بود که می‌گفت چنین مواضعی دلیلی بر عدم درک صحیح ایران از ماهیت دموکراتیک این رویدادهاست. مصر در روزهای گذشته شاهد اقدام ارتش این کشور در برکناری محمد مرسی از مقام ریاست جمهوری بوده است. اقدامی که با مقاومت گروه اسلامگرای اخوان المسلمین، حزب حامی آقای مرسی و دیگر هواداران او مواجه شده است. عباس عراقچی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز یکشنبه به خبرگزاری ایرنا گفته بود که دخالت نیروهای نظامی در مسائل سیاسی و تغییر دولت‌هایی را که بر اساس انتخابات به قدرت رسیدند کار شایسته‌ای نمی‌داند. حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل جهان عرب، معتقد است برکناری محمد مرسی و کنار زدن اخوان المسلمین از صحنه قدرت با منافع ایران سازگار نیست.
اخوان المسلمین و آقای مرسی اگرچه با ایران اختلافاتی بر سر سوریه داشت، ولی نزدیکترین گروه سیاسی در مصر به ایران بود و بنابراین اگر ایران میخواست با مصر ارتباطی داشته باشه یا در یک پیمانی وارد بشه، بهترین گروهی که میتونست با آنها کار کنه اخوان المسلمین و آقای مرسیه.
اما منافع ایران در ارتباط با گروه‌های سیاسی دیگری که اکنون به عنوان جایگزین حزب اخوان المسلمین و محمد مرسی در قدرت مطرح هستند چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد؟ حسن هاشمیان میگوید
الان که اینا کنار رفتن، ترس ایران اینه که مصر یک بار دیگه به همون سیاست‌های حسنی مبارک در رابطه با ایران برگرده، چون که نظامی که الان داره شکل میگیره اونجا دو لبه خیلی تیز بر ضد ایرانه. یک، سکولارها هستن که هیچ وقت سیاست اسلام سیاسی ایرانی رو قبول ندارن. دوم، سلفی‌ها هستن که از لحاظ دین با ایران در تضادن. بنابراین آینده مصر به شدت منافع ایران رو خراب میکنه، بخصوص وقتی که این شکل جدید سیاست در مصر با کشورهای خلیج فارس مثل عربستان، مثل کویت و مثل امارات کاملا هماهنگ خواهد بود و از این طریق منافع ایران رو تامین نمیکنه.
وزیر امور خارجه ایران در مکالمه تلفنی با همتای مصری خود در اعلام موضعی خلاف آنچه سخنگوی این وزارتخانه روز یکشنبه مطرح کرده بود گفت روند دموکراسی که در مصر شروع شده روندی پایدار خواهد بود و روز به روز مستحکمتر خواهد شد. علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر و رئیس مرکز مطالعات عربی ایران در لندن روابط ایران و مصر را مهمتر و ریشه‌دارتر از آن می‌داند که تحولات اخیر مصر در دراز مدت بتواند آسیبی به آن وارد کند.
همیشه ایران به عنوان یک کشور مهم برای مصر هست، چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب، و الان که جمهوری اسلامی موضع گرفته به نفع اخوان مسلمین، این البته میتونه سایه بندازه در کوتاه مدت، ولی در دراز مدت جمهوری اسلامی یا دولت ایران به همون اندازه اشتیاق داره که با مصری ها روابط داشته باشه که مصری ها. و البته برای ایران منافع بسیاری وجود داره، بازار مصر از نظر اقتصادی و همینطور نفوذ سیاسی در مصر در برابر نفوذ عربستان سعودی و کشورهایی که مصر رو حمایت میکنند.
روابط تهران و قاهره پس از انقلاب سال 1357 ایران قطع شده بود و سال گذشته پس از روی کار آمدن محمد مرسی، محمود احمدی نژاد نخستین رئیس جمهوری بود که پس از 3 دهه برای بهبود روابط میان دو کشور به مصر سفر کرد.
گزارش بود از رضا ولی‌زاده. و با یاری دولت آلمان گنجینه موسیقی ایران از 90 سال پیش به این سو دیجیتالی و امروزی می شود. این گنجینه هنری در برگیرنده حدود 14,000 صفحه قدیمی، کاست و نوار موسیقی است. شهرام میریان گزارش می دهد.
برای آنکه موسیقی گذشته ایران با کیفیت تصنیفی که با صدای قمرالملوک وزیری و تار مرتضی نیداوود شنیدید به گوش پژوهشگران و دوستداران موسیقی در داخل و خارج ایران راه نیابد، موزه موسیقی ایران با امضای تفاهم‌نامه‌ای همکاری تازه‌ای را با دانشکده موسیقی شهر هانوفر و دانشگاه هیلدزهایم در آلمان جهت دیجیتالی و امروزی کردن گنجینه موسیقیش آغاز کرده. این موزه هنری از جمله اندک نهادهایی است که بدون هیچ گونه وابستگی به دولت از آبان ماه سال 88 از سوی هنرمندان پیشکسوت و دلسوز موسیقی در تهران بنیان گرفته. بالا بردن کیفیت موسیقی ضبط شده گذشته و حال ایران یکی از هدفهای اولیه موزه موسیقی ایران است. به گفته علی مرادخانی مدیر این موزه، دیجیتالی کردن موسیقی ضبط شده گذشته و حال ایران ضمن حفظ و نگهداری میراث موسیقایی و فرهنگی ایران راه را برای تحقیق دانشجویان و پژوهشگران هم هموار می کند. مرکز موسیقی جهان وابسته به دانشگاه هیلدزهایم یکی از مراکز معتبر علمی است که سوای ایران تاکنون میراث فرهنگ مصوت دیگر کشورها را نیز دیجیتالی و امروزی کرده. در ضمن شهر هانوفر آلمان هم با پیشینه‌ای 100 ساله در ضبط و تولید صفحات گرامافون با ایران همکاری داشته و نخستین صفحات موسیقی ایرانی در 90 سال پیش در همین شهر هانوفر ضبط می شده. همکاری تازه‌ای که میان موزه موسیقی ایران و دانشگاه هیلدزهایم در آلمان آغاز شده، حدود 14,000 صفحه قدیمی، کاست و نوار موسیقی ایرانی به صورت دیجیتالی و امروزی در اختیار پژوهشگران در سراسر دنیا قرار می‌گیرد. در طرح تازه نه تنها گنجینه موسیقی گذشته بلکه آثار اخیراً ضبط شده موسیقی ایرانی هم به روش دیجیتال بازسازی و آرشیو می شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
و با پایان این گزارش به ثانیه‌های پایانی این بخش خبری نزدیک میشیم. من مهتاب وحیدی را از همراهیتون با رادیو فردا سپاسگزارم و از شما دعوت میکنم همچنان شنونده رادیو فردا بمانید تا 15 دقیقه دیگر با سرخط آخرین خبرها.